الرحمن الرحیم. زبرة البیان صفحه 450 سطر اول. ایمن الذین وجد منهم الزور قال او علی سبیل الخشوع الخضوع لان جنس البشر لا یمتنع منه وهو الزور. بحث اون در آیه بود که مربوط به حضرت یونس است، یعنی و زنون زهب و مغازبه تا آخر. قسمت هایی از این آیه رو ما تفسیر کردیم، رسیدیم به سبحان که این نیکن تو من از ظالمی، که این رو میخوام الان تفسیر کنم. حضرت یونس در این آیه خودش رو معنون میکنه به عنوان ظالم. ظالم یعنی من وجدم من خود زور، حالا ظلمم یه امر تعلقی است، باید و اضافه کنیم و تعلق به شیعه. من وجدم من خود ظلم و تعلق به شیعه. ظلم گاهی از اوقات از انسان صادر میشه و تعلق میگیره به غیر انسان، یعنی وارد میشه، واقع میشه در غیر انسان. گاهی هم صادر میشه و تعلق میگیره به خود انسان. وقتی معصیت میکنیم ظلم بر کسی نمیکنیم، بر خود میکنیم. بشن که معصیت برشن فردی باشه، معصیت جمعی نباشه، آسیب به کسی نزنیم، فقط گناه فردی رو مرتکب بشیم. این ظلم صادر شده از ما و بر خود ما وارد شده. اما گاهی ظلم از ما صادر میشه و بر غیر وارد میشه. ظالم یعنی من وجدم این حضور، همین، بدون این که تعیین کنیم که بر خودش وارد شده یا بر غیر وارد شده. اون تیکر دیگه نمیاره، چون اون تیکر ما به تفاوت ظلم هاست، اون فصل ظلم هاست، نوع ظلم ها رو تعیین میکنه. ولی وقتی ما میخوام ظلم رو تعیین کنیم، دیگه لازم نیست اون فصول رو ذکر بکنیم. من وجدم این حضور میشود ظالم. حالا چه ظالم علی نفسه باشد، چه ظالم علی غیره باشه، این دو نوع ظلمه. من نوعو که نمیخوام تعریف کنم، چون میخوام جنس تعریف کنیم که اصل ظلم یا ظالم باشه، میگیم من وجدم این حضور. و حضرت یونس هم میگه از من ظلم یافت شده، ظالمم یعنی از من ظلم یافت شده. و این سوال مطرح میشه که صدور ظلم از معصوم ممکن است؟ چه ظلم بر خیشتن، چه ظلم بر غیر. چرا حضرت دارن اعتراف به ظالم بودن میکنه؟ می فهمد این تواضعی است و حضرت به اعتبار این که قابل صدور ظلم هستم خودشون رو ظالم میگن. من می فهمد من انسانم و انسان به ما این که انسان است قابل هست که ظالم باشه. بله، انسانی رو که خدا عصمت بدهد و حفظ کند ظالم نیست، ولی انسان مقید به عصمت یا انسان مقید به این که خدا کمکش کنه، این ظالم نیست. ولی انسان به ما و انسان واقعت نظر از کمک الهی و واقعت نظر از عصمت موجودی است که قابل هست که ظلم از او یافت شود. منم چون انسانم پس منم من از ظالم میرم. نمیخواد بفرماید که من ظلم کردم تا با عصمتش مخالف باشه. این همه من انسانم و انسان ظالم است، پس من ظالمم. از این باب ظلم من خودش اثبات میکنه و این منافات با عصمت نداره. یعنی من به لحاظ ذات خودم ظالمم، به لحاظ عصمتی که تو به من دادی ظالم است. پس این اعترافیشون با عصمتشون منافات نداره. بعد سوال میشه که اگر ظلم نکرده چرا داره عقوبت میشه؟ مثال دیگه مطرح میشه، ایشون ظالم نیست به قول شما، به اعتبار طبیعتش ظالمه، نه به اعتبار این وجود شخصی. به اعتبار این وجود شخصی ظالم نیست، معصومه، ولی به اعتبار طبیعتش ظالم نیست انسانه. ولی خب چرا عقوبت داره میشه؟ که ششم ماهی رفته این عقوبت شده، ولی میشه جواب ظلم شده میتونه. ایشون میفرماد رفتن ششم ماهی عقوبت نبوده، چون عقوبت تعلق میگیره به کسی دشمن خداست و یونس مثلا دشمن خدا نبود. پس تعلق پس رفتن در شکم ماهی به عنوان عقوبت نبود، بلکه به عنوان تعدیب بوده و تعدیب به شخصی که ظلمم نشده تعلق میگیره، حتی به سبی که بالغ نیست تعدیب تعلق میگیره. تعدیب تفضلی است از جانب خدا، خدا خواسته ادب کنه منتها به این نبی که صلاح دیده، و این تفضل عقوبت نیست. پس حضرت یونس به خاطر اسمتش ظالم نبوده، بلکه به لحاظ طبیعتش ظالم بوده، و این ظلم به لحاظ طبیعت عقوبت نمیاره، حضرت هم عقوبت نشده، حضرت تعدیب شدن، تعدیب هم منافات نداره با اسمت. خود پیغمبر ما هم به وسیله خدا تعدیب میشه، منتها خدا پیغمبر رو به نحو دیگری تعدیب کرده، حضرت یونس رو به نحو دیگری تعدیب کرده. این بیان میشه. بله، اصلا جبرئیل مأمور بود در زمان کودکی پیغمبر رو تعدیب کنه، ادب کنه، اونتا از جانب خدا، یعنی دستور می آورد، نه جبرئیل ادب کنه، جبرئیل مقامش پایین‌تر از پیغمبر ماست، دستور می آورد، یعنی حرف خدا رو می بود، پیغمبر هم حرف خدا رو گوش می کرد، یعنی در واقع خدا ادب می کرد. اونتا جبرئیل مثل یه نامه رسون می شد، مثل پستچی می شد که نامه رو میاره دست این شخص میده، میگه خدا این چنین فرموده تو می چنین عمل کن. او ادب نمی کرد، خدا ادب می کرد، این فقط پیغام آور بود. صفحه 450 سطر اول، البته آخرین سطر صفحه 449 من دوباره می خونم. سبحانه که اینی کنتم این از ظالمین ای من الذی نوجد من حضور، توضیح دارم که ایشون این تفسیر می کنه. چون ورد علیه ظلم، ورد علی چه شخصی ظلم را، این دخالت در تفسیر نداره، یعنی ایشون میخواد ظالم رو تفسیر کنه نه نوع ظالم رو، لذا لازم نیست بیان کنه که این ظلمی که وجده بر چه کسی ورده، این دیگه بیان نمی کنه. چرا؟ چون در صدد بیان اون نیست، زیرا که در آیه فقط ظالم مطرح شده، نه ظالم علی نفس یا ظالم علی غیر. پس ما ملزم نیستیم که علی نفس یا علی غیرش رو روشن کنیم، فقط ملزمیم که ظالم رو معنا کنیم، معنا میکنیم به الذی وجد من حضور. نه، تعدیب منظوری نیست که تعدیب یعنی تنبیه، اونی که الان شما میفرمایید تعدیب یعنی تنبیه، بچه اشتباه کرده، خراب عمل کرده، ما تنبیهش میکنیم، تعدیبه به معنای تنبیهی که ما میگیم، یعنی مجازاتش میکنیم تا ادب بشه بعدا این کار رو نکنیم. یعنی تعدیب عامه، هم میتونه به نحو مجازات باشه که اینجا مراد نیست، هم تعدیب به معنی این که مستقیم شما میخواد بچه رو ادب کنی، هیچ خطایی نکرده، از اول روش بود مثلا زبانتو مواظب باش اینجور حرفا نزنی، رفتارتو مواظب باش اینجور اعمالی نکنی، نمیشه تعدیب، منتها تعدیب عقوبتی نیست. خب پیغمبر خدا داره تعدیب میکنه، عقوبت هم نمیکنه، میگه که بعد از این توجه داشته باش که باید اذن از من برسه تا تو از بین قومت خارج بشی، نه حالا خارج شدنت خطا بوده، خارج شدنت چون به توجه این بوده که حقه من ایراد در نمیگیرم، ولی اذنی از جانب من به تو نرسید، اذنی از جانب من به تو نرسید، تو الان داری بیرون میری، بعد از این توجه داشته باش که باید اذن از جانب من برسه و بعد بیرون بیرون، اینجوری داره تحقیبش میکن، عقوبت هم نیست، چون این با بیرون آمدن از بین قوم دشمن خدا نشد، اگه دشمن خدا میشد عقوبت میشد، اما بالاخره کاری انجام داده بی توجه، خدا داره توجهش میده، منتها به این نحوه داره توجه میده. ممکنه ما سوال کنیم چرا این نحوه تعدیب انتخاب شد، ممکنه سوال کنیم، ولی جواب اینه که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، نحوه تعدیب خود خدا سلام میزنه، ما فقط وظیفه‌مون اینه که بیان کنیم که این تعدیب بوده و عقوبت نبوده. اما این که حالا چرا این نحوه تعدیب انتخاب شد، چرا یه گزارش معمولی نبود، خب جبرئیل میومد میگه بعد از این اجازه بگیر، چرا این نبود، اون دیگه خدا میزنه. قال هو على سبيل الخشوع والخضوع، على سبيل الخشوع والخضوع گفت. خب ما میگیم این تقریبا علا سبیل کذب میشه، از حضرت با توجه به اسمت ظلم ممکن نیست. ما در اموری که نمیشه ازمون صادر باشه که معنی نداره خشوع کنیم، خضوع کنیم. این همه چرا به لحاظ طبیعت ازشون میتونه صادر بشه، ایشون به لحاظ طبیعتش داره حرف میزنه و اون دیگه دروغ نیست. لأن جنس البشر لا یمتنع من حقوق الظلم، و ایشون به اعتبار بشریتش میگه من ظالمم، خشوعا میگه ظالمم، اما به اعتبار اسمتی که خدا بهش داده نمیشه به کفر ظالم. اگر نسبت ظلم به شخص معصوم بدیم نسبت دروغ، اما نسبت بدیم به چیزی که به موجودی که لولا اسمه ظالم بود، این نسبت خاشعان است نه نسبت کاذبانه. بعد سائل سوال میکنه چطور ایشون خشوعا ظلم کرده، خودشو ظالم حساب، خشوعا ظلم کرده اشتباه گفته، چطور خشوعا خودشو ظالم حساب کرده در حالی که پستر این کار عقوبت شده و این عقوبت نشون میده که واقعا ظالم بوده، نخواشن خودشو ظالم حساب کرده باشه. جواب میدن ولم یکن فی بطن الحوت علی جهت العقوبه، فی بطن الحوت بودن علی جهت العقوبه نیست. ببینید من فی بطن الحوت رو دارم اسم لم یکن میگیرم، علی جهت العقوبه رو خبرش میگیرم، ضمیر لم یکن رو بعد دونست بر نمیگردونم. نه یعنی بگم حضرت یونس در بطن حوت علی جهت العقوبه نبوده، این خیلی صافتر نمیاد. فی بطن الحوت بودن علی جهت العقوبه نبوده، اینطور بگید عبارت راحت‌تر معنی میشه که خود فی بطن الحوت رو اسم میگیریم، دیگه جار و مجرور قرارش نمیدیم، مجموعه رو اسم میگیریم. لأنها عداوتون، چون عقوبت یه نوع دشمنیه. و نبی لیسب به عدو من الله، نبی معنا نداره که دشمن خدا باشه تا عقوبت بشه، عقوبت حتما بر دشمن وارد میشه و نبی دشمن نبوده، پس اون چه که بر او وارد شده عقوبت نبوده. از کردم من مشکل که تزدین شما آمد تو زنم بود که جواب دادم. شما میتونید علا رو به عنوان اسم ملاحظه کنید، علایی که حرفی میشون به عنوان اسم ملاحظه کنید، فی بطن الحوت رو که جار و مجرور به عنوان یک مجموعه میتونید ملاحظه کنید، واقع اسم قرار شدید اشکال ندارید دیگه، معنی جار و مجروری نمی کنید، خود فی بطن الحوت رو یک مجموعه بسته حساب میکنید، اینو اسم لمی کنید اشکال ندارید. بالاخره فی بطن الحوت اشاره به یه چیزی داره، اسم به یه چیزی هست، همون مجموعه رو که اسم به یه چیزی شما اسم لم یکن قرار بگیرید، اگه جار و مجرور بگیریدش نمیتونید اسم لم یکن قرار بگیرید، ولی این مجموعه رو شما ملاحظه میکنید، مجموعه خودش میشه اسم برای یه چیزی، این که شده اسم برای یه چیزی اسم لم یکن قرار بگیرید. میشه الان از میکنم شما جار و مجرور رو یا جار رو که حرف جار رو میتونید اسم بگیریدش، وقتی اسم گرفتید حتی میتونید اسم انه مبتدا و انصال زایش خارج بگیرید. بل علاوه که تحقیق، یعنی این رفتن تو شکم ماهی علاوه جهت الحوت، علاوه جهت العقوبه نبوده، علاوه بچه تحقیق بوده. خب علاوه که تحقیق هم باشه اشکال نداره، پیغمبر میشه تحقیق کرد، غیر بالغ هم میشه تحقیق کرد، اونجا گناهی نداشته. فإنه یجوز، یعنی تحقیق جایز است، للمکلف و غیر مکلف، غیر مکلف شستنه و لغیر العدو، برای غیر عدو هم ممکنه که تحقیق باشه، تحقیق هم تفضله، حتی اگر با تنبیه همراه باشه، یعنی تفضل، این تفضل در مورد همه میشه اشاره بشه، لازم نیست حتما در مورد عدو بالله تنها اتفاق بیفته. کذاف این مزمون بیان فستجب نلهو و نجینه هم منظم و کتال چنون جنون بینیم. بعد از اینکه این دعا رو حضرت یونس داشت و از ما این چنین درخواست کرد، ما مستجاب شدیم دعاش رو و از اون قم وجود در بطن حوت نجاتش داد. و این اختصاص به یونس نداره، کذالکن هم جل مؤمنین، همه مؤمنین رو ما نجات میدیم اگر چنین جوری دعا کند که یونس دعا کرد. یونس در دعاش ظلم به خودش نسبت داد، تواضع کرد و شرط دعا رو عمل کرد. شرط دعا تزلله، عمل کرد، نظام سازم کرد. اگر به همین صورت بقیه مؤمنین دعا کنم مستجاب میکنم. بعضی دعاها توجه کردی تا به گاهی از خودمان صادر میشه، همینطوری به طبق عادت دعا میکنم. این متوازنه دعا نکنه. یا گاهی داریم دعا میکنیم حواسمون جای دیگه است، یه چیزی هم داریم میخونیم مثلا دعا هم داریم میکنیم، یا یک کاری هم داریم انجام میدیم دعا میکنیم. این هم حالش شرط تزلل رنه. یه وقت هم طلبکاران رو دعا میکنیم، خدایی مگه زمانت نشدی که روزی بدیم، خب بده دیگه. این طوریه، طلبکاران هست. این هم حالا اگه خدا ممکنه به تفضلش مستجاب کنه، ولی این شرط استجابت نداره. باید با تزلل باشه، باید با خضوع باشه تا خدا بده. در روز عرفه میخونید که بعد از نماز ظهر است دو رکعت نماز میخونید، بعد از دو رکعت نماز اعتراف کنید به گناهتون تا خدا ببخشتتون. اعتراف یعنی چی؟ چرا مشهود به اعتراف میکنم؟ تو وقتی من دارم اعتراف به گناه میکنم خودشون خوزه اعتراف به همین ظلم میگه، اون وقت میگه خدا میبخشه، امید است که ببخشه. معلوم میشه باید همه جا ما واقعیت رو حفظ کنیم. یعنی واقعیت اینه که کسی که گناه کرده و دنبال آموزشه باید حضور داشته باشه. کسی که اصلا به طور کلی حالا چه گناه باشه چه نباشه، وقتی ما دعا میکنیم دعا یعنی التماس دانی و عالی، ما باید دونو رو حفظ کنیم. اگر دونو رو حفظ کردیم استجابت میاد، ولی استجابت ای لیست نجات به مخصوصت بهی، یعنی به حضرت ماست، بلکه نونجی کل مؤمن مبتلا، اما به شرطی که دعا به دعا کند به همین دعایی که حضرت یونس دعا کرده. زمین بهی برمیگرده به همین دعای حضرت یونس، یعنی صبحانه که میکنه من از داره بیار. اول اعتراف میکنه لا اله الا انت، یعنی من سراغ کسی دیگه برای بخشش گناه نمیرم، تو خدای دیگه نداریم که ببخشیم. بعدم میگه اعتراف میکنم که من ظالمم. این نحوه دعا کردن استجابت رو به دنبال داره. البته بازم ممکنه اینجور دعا بکنیم ولی این مصلحت نباشه استجابت بشه، اون استثناسا اونا توجه نکنیم. یه وقت ممکنه ما همین شرایط رو رعایت بکنیم بازم استجابت حاصل نشه، به خاطر اینکه یه شرط دیگه منتفی است و اون مصلحته که ما ندیدیمش. پس نباید توقع داشته باشیم همیشه دعا مستجاب بشه. ما وظیفه دعا کردنمون رو باید عمل کنیم که همیشه بگیم خدایا چرا دعا میکنم چون لا اله الا انت و از تو خواهانه میخوام چون من دانیم. این دوتا رو باید داشته باشیم. حالا اگر مستجاب شد معلوم میشه شرایط دیگری که در اختیار من نیستن فراهم بوده، مثل مصلحت. اگر مستجاب نشد معلوم میشه شرایط که در اختیار من نیستن فراهم نبوده. همین نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که ما مکروب ید او به حاضر دعا الا استجیب، هر قمزده این دعا رو بکنه مستجاب میشه. و خوبه صریحون، این کلام پیغمبر صریح در قول خداست که فرمودی که ازالو که منجل مومنی، یعنی پیغمبرم هم همین مفاد آیه رو دارم بیان میکنه که خداوند به صراحت میفرمد ما مومنی رو هم نجات میدیم، پیغمبرم هم میفرمد که اگه مکروبی این نوع دعا رو کرد خدا نجاتش میده. فلان کشاف از حسن بصری نقل شده که ما نجاه والله الا اقرار و الا نفسهی بزد، چیزی این یونس رو نجات نداد مگر اقرارش الا نفسهی بزد، یعنی اون تواضعش، تواضعش باعث نجاتش شد. اگر اون تواضع رو نداشت نجات پیدا نمی‌کرد. خب آیه قرآن داره که اگر از مسبحین نبود نجات پیدا نمی‌کرد، اگر مسبحین نبود نجات پیدا نمی‌کرد. ایشون میگه اگر توازن نمی‌کرد نجات پیدا نمی‌کرد. باید بین این قول اینطوری جمع کنیم که اون تسبیحی که در ششم ماهی می‌کرد اونم نوعی توازن. البته ما ملزم نیستیم که کلام حسن رو حسن بصری رو حتما دیگه تصحیح کنیم. اگه بخوام تصحیح کنیم چه جوری؟ از کلام امام بود ملزم بودیم توجیهش کنیم، کلام حسن بصری لازم نیست توجیه کنیم، ولی اگه خواستیم توجیه کنیم توجیهش کنیم. خب تا اینجا بیان تفسیری آیه تموم شد. حالا میخوام برداشت های فقهی از این آیه داشته باشیم، چون ما هر آیه رو که تفسیر میکنیم برداشت فقهی میکنیم، چون قرازمون فقهال آیاته، قرازمون تفسیر آیات نیست. قرازمون اینه که احکام فقهی که از آیات استفاده میشن چیه. خب بعد از این که تفسیر آیه تموم شد، حالا برداشت فقهی میکنیم. ایشون چندین برداشت از این آیه میکنه که این برداشت رو من لازم نیست از خارج توضیح بدم، از رو میخونه چون آسونه، اونجایی که توضیح لازم داره شما میکنم. ففیز حاضر آیت شریفه دلالتون و ترغیب عباد و تحریص عباد بر این که صبر کنن در مقابل ناملایمات و تحمل کنن ناملایمات رو که از دیگران به هم بیرسه. حضرت یونس تحمل نکردن، صبر نکردن، خداوند این وضع رو پیش آوردن برشون. ما موظفیم که صرف کنیم، تحمل کنیم تا چنین وضعی پیش نیاد. خداوند نساز پیغمبرش این وضع رو پیش آورد. نساز ما که اهمیت نداریم، به اندازه پیغمبر اهمیت نداریم، به طریق اولا ممکنی وضع پیش بره. پس همین آیه رو که میشنویم باید متوجه باشیم، هشداریست برای ما که توجه کنیم که صبر و تحمل از اون گرفته باشه. و عدم ترک ذکر یعنی تذکر به مردم رو ترک نکنه. ذکر در اینجا من تذکر گرفت، تذکر به مردم رو فراموش نکنیم. اگر مردم رو در یه جا متذکر کردیم و دیدیم متذکر نشدن، دو مرتبه متذکرشون کن. فقها ها نوشتن که اگر امر معروف تأثیر نکند ممکن است قطع شود، و اگر تأثیر از اول میدیم تأثیر نمی کنه ممکن اصلا واجب نباشه و شروع نکن. مشروط کردن امر معروف یا وجوب امر معروف رو مشروط کردن به تأثیر یا به جواز تأثیر. من اگر احتمال تأثیر ندم یا وارد بشم تأثیر نکنه، میگن اولی که احتمال تأثیر نمیدی واجب نیست وارد بشی، اگرم وارد چیزی تأثیر نشد جایزه تکن. اون قسمت های بالا که کتک زدن و نمیدن این هاست که نوعا تأثیر میکنه، اونو در اختیار ما نداشته، مال حکام ما را حاکم شد افراد معمولی حق ندارن این مراتب امر معروف و نهی از منکر رو مرتکب بشن. اونا مراتب پایین حق دارن مرتکب بشن. مراتب پایین هم اگه اثر نکرد گفتن واجب نیست ادامه بدید. مرحوم واقعی میگین درست نیست، واجب ادامه بدید، تاثیر هم نشد که نشد. خب از اینجوری نیست حتما شفی نمیشه. گفتم خدا از سواقه داشت که باید تکرار کنه، نباید امر معروف تکرار کنه. پس اونطوری که مشهور شده که اگر امر معروف تأثیر نکرد یا احتمال تأثیرش ندادی اقدام نکن یا ترک کن، این ایشون قبول نمی‌کنه، میگه واجب است که ادامه بدی، چون ممکنه این دفعه تأثیر نکنه دفعه دیگه تأثیر کنه. البته یه قانونی ما داریم که حالا شاید خیلی نتونیم اثباتش کنیم، ولی به نظر میرسه که ثابت شده است، و اون قانونی که هیچ امر معروفی هدر نمیشه، هیچ امر معروف. این امر معروف ما میره تو زوایای ذهن این شخص و در لابلای اون ذهنش یا نفسش مخفی میشه. الان مانعی به وجود آمده نمیذاره این ظهور کنه، مانع لجوزی یا هر چیزی دیگه. این در آینده اون کار خودشو میکنه مگر مانع ادامه پیدا کنه، تو در وضعی ادامه پیدا میکنه، خب ثباتی میداره خاصواتی نیش نمیزه. بعد نوعا امر معروف و نهی از منکر تأثیر خودشو میکنه، یا زود یا دیر، مگر فراموش بشه جوری بشه. و این فراموش هم که بشه یه مرتبه به این گاهی از قدرون میاد، یعنی آدم یادش میاد، اون وقت دیگه اون حالات لجوازی اونا که در وقت شنیده این امر معروف و نهی از منکر بود وجود نداره، انسان خودش تنهاست، نفسش این مطلب فراموش شده رو دوباره رو میاره انسان متعید میشه و قبول میکنه. خیلی از اوقات این اتفاقات میفته. پس نباید فکر کنیم امر معروف و نهی از منکر بی اثره. حتما اثری داره، منتها ممکنه اثرش به این صورت که اثر باشه. قاعده در روانشناسی گفته میشه تقریبا اثبات شده است، حالا شاید خیلی نتونی اثبات کنیم ولی تقریبا میشه گفت مطلب اثبات شده. ففی آزل آیه آیت شریفه دلالتون علی ترقیه و تحریص علی صبر و تحمل و دلالتون علی عدم ترک ذکر یا ترقیه بر عدم ترک ذکر، عدم ترک بست عدم ترک ذکر، عدم بر ترک وارد شده سل به سل میشه اثبات، یعنی دلالت میکنه بر ترغیب به ذکر، ترغیب به بحث، ترغیب یعنی موضع کردن دیگران، ترغیب به این که ترک نکنیم امر معروف و نهی از منکر رو و مبالغه کنیم فی ذلک، یعنی در امر معروف و نهی از منکر جدا و کثیرا. یا عدم الاثر عبارت رو دو جور میتونیم معنا کنیم. یکی این که والمبالغه رو عطف بگیریم بر امر معروف، ترک نکنیم امر معروف و مبالغه در امر رو به بهانه عدم الاثر، لعدم الاثر رو تعلیل میگیرید برای ترک، برای ترک نه برای عدم ترک. به بهانه عدم اثر ترک نکنیم امر معروف و ترک نکنیم مبالغه فیزاره. یه معنی که خیلی معنی روانیه، یه معنی دیگه هم داریم یه خود دست انداز داره. ترک نکنیم امر معروف رو بلکه مبالغه کنیم فی ذلک. چرا مبالغه کنیم؟ چون اون دفعه قبل اثر نشده بود، لعدم الاثر، چون اثر نشده بود مبالغه کنیم تا بالاخره اثر کنه، مگه اون وقتی دیگه کامل معنیش بشه. که این لعدم الاثر رو الان دارم دلیل میگیرم برای مبالغه، مبالغه رو دیگه عطف نگرفتم بر ترک، عطف نگرفتم بر امر که عدم ترک برش وارد بشه، مبالغه رو جمله مستقل گرفتم. ترغیب شدیم به عدم ترک معروف، ترغیب شدیم به مبالغه فی ذلک، مبالغه کنیم لعدم الاثر چون قبلا اثر نکرده بود مبالغه کنیم تا اثر کنه. این هم یه معنی دوم است. البته به نظر میسه معنی اول راحت تره، خب عرضش خوبه، نتیجه عرضش این یکیه. و عدم ترک ما امر الله به لا به اذنه، این حتی بر اون عدم ترک ذکره، ترغیب میکند این آیه ما را که ترک نکنیم آنچرا که خدا به اون چیز امر کرده، ترک نکنیم مگر وقتی خود خدا اجازه بده، به بهانه این که تأثیر نمی کنه کنارش نذاریم. بله جایی که دیگه اضطراری باشد که خدا اجازه داده ترکش را، ترک امر معروف، یا جایی که دیگه یقین و عدم تأثیره، نه جواز تأثیر، عدم تأثیر، بلکه یقین و عدم تأثیره، خب اون جور جاها می دونیم اذن الهی هست اونجا تأثیر کن. لا بزن نه عدم تأثیر، به صرف این که من گمان می کنم تأثیر نمی کنه هست امر معروف ترک نکن، که شاید خیلی از ما هم همینو بهانه کنیم. خیلی جاها امر معروف نهی از منکر نمی کنیم چون حالا یا توانشی نداریم یا رومون نمیشه یا یه مشکلی برامون هست، امر معروف نهی از منکر نمی کنیم صرفا به خاطر این که میترسیم، اما بهانه میاریم میگیم شاید تاثیر نکنه. تا میگیم شاید تاثیر نکنه خیالمون راحت میشیم، یه خوب شرط وجود نیست پس واجب نیست، چون میخوام این کار نکنیم. به گمان این که تاثیر نمیکنه کار ترک نکنید، یا باید یقین کنید یا باید مستر بشید، یه جوری باید بشید که بفهمید اذن از خدا دارید برای ترک کردن. فیم بقی عدم و ترک الامر و علوب و نهی از منکر، ترک نکنیم به مجرد زن و عدم تاثیر، کما هو مشهور، مشهور اینه که به زن عدم تاثیر میتوان ترک کرد، ایشون میفهمد به زن نردن تحصیل ترک نکنه، این به مجرد زن متعلق به ترکه، متعلق به عدم ترک نیست. یعنی به بهانه این که گمان داریم عدم تحصیل رو امرارف رو ترک نکنه. فإنه یختمل، زیرا احتمال دارد که عذاب و عقاب علی عظیمی به زاربه، یعنی به ترک امر معروف صرفا به زن نردن تحصیل برای ما اتفاق میفته. این ممکنه عقاب بشیم. از حکم عقل برای احتراز از عقاب سرجم معروف نکنید، حتی در جایی که گمان عدم تاثیر بود. کما فعل همین عقاب به زنون علیه السلام. اینجا میگه عقاب، منطقه عقاب رو قبلا سوش رو ترتیب گذاشت. با توجه به اون چند خط قبلی که گفته شد، عقاب در اینجا رو معنا میکنیم. کما فعل این عقاب به زنون، منطقه چنانچه قبلا گفتیم عقاب علا بچه رقوبه نبود، عقاب علا بچه ترتیب بود. اون قبلی توجیه میکنه این بعدی رو، این را نگید تناقض گویی کرده، اون قبلی قرینه میشه و توجیه فتدلو. دوباره داره بیان میکنه که آیه داره تو بچه چی داره میکنه. فتدلو این آیهی که مربوط به حضرت یونس است بر این که انسان باید خائف باشد از ترک امر خدا. اگر خدا به چیزی امر کرده، ما نباید با یه بهانه مختصری این امر رو ترک بکنیم. ما باید به اون امر عمل کنیم، نه ترک کنیم. زیرا اگر ترک کردیم احتمال داره گرفتار بشیم به همون نبی که حضرت یونس گرفتار شد. منتها یونس تعدیبا گرفتار شد، ما ممکنه عقوبتا گرفتار بشیم. ممکنه ما تعدیبا گرفتار بشیم، ولی بالاخره کار دشواریه. چرا ما عمل رو طوری انجام بدیم که گرفتار این کار دشوار بشیم؟ فتدل این آیه بر این که لابد ان یکون الانسان علی خوف عظیم از فعل به حضرت یونس علیه السلام ما فعل. با اینکه حضرت یونس اولا پیغمبر بود، ثانیا گمان میکرد که این کارش درسته، هیچ جسارتی نسبت به خدا نداشت. ولی گناهان ما اینطور نیست که ما فکر کنیم درسته، ما میدونیم که خطا میکنیم. پس او پیغمبر بود، ما پیغمبر نیستیم. او کارش را با حسن ظن انجام داد، ما کارمون رو با علم به خطا بودن داریم انجام میدیم. پس فرق از بین ما و ایشون، اگر به ایشون که این امتیاز و نسبت، این کمتر امتیاز نسبت به ما دارن، این چنین عمل شد نسبت به ما به طریق الله، این چنین عمل جایز است. پس احتمال داره که این چنین عملی نسبت به ما انجام بشه، ما باید پرهیز کنیم، ترک نکنیم تا مستحق این چنین عملی نشیم. از فعل بهی علیه السلام ما فعل، در حالی که فعل حضرت ترک اولا بود، به زمینه این که گمان میکرد که فعلش للهه. اگر این چنین برای حضرت یونس باشد، ما باید بترسیم، زیرا فکیف زن و بنا، چجوری به نسبت به ما گمان داریم که خدا عمل کنه. اگر نسبت به پیغمبرش که چنان روحیه ای داشت و احتمال میداد که خدا راضیست و کارش برای خود داره انجام میشه، خدا این چنین عمل کرد، نسبت به ما که خیلی از پیغمبرش بالاترین، چگونه گمان میکنید عمل کنه؟ ممکنه یه وقتی ببخشه و تفضل کنه، ولی چون الزامی برای بخشیدن نیست، چون اطمینانی برای بخشیدن نیست، حالا الزام تعبیر خوبی نبود من گفتم، چون اطمینانی برای بخشیدن نیست، ما باید احتیاط کنیم، تکلیف رو امتثال کنیم. الا ان یکون من جهت عدم الاعتداد، ضمیر ان یکون توجه کنید، مگر این عدم الفعل بنا، یعنی عدم عقاب بنا، از این باب باشد که خدا به ما اعتنا نمیکنه. گاهی از اوقات این چنین خدا ما رو بل میکنه، اصلا به ما اعتنا نداره، عقوبتمون رو نمیکنه، همه اینا رو جمع میکنه در قیامت عقوبتمون میکنه. ممکنه عدم الفعل بنا از این قبیل باشه، نباید بی خیال باشیم، نباید مطمئن باشیم، چون اگر عذاب کنه خب دشواریه، اگر هم عذاب نکنه احتمال داره که عذاب بی‌اعتنایی ما رو عذاب نکرده باشه، و خود همین بی‌اعتنایی خدا بزرگترین عذاب ماست. اگرچه الان دردی نداره، اگرچه الان اذیتی نداره، ولی در آینده معلوم میشه که چیست. الا ان یکون عدم الفعل بنا، یعنی عدم عذاب بنا، من جهت عدم اعتدال برای اعتبار بنا، چون خدا به ما اهمیت نداده، اعتباری برای ما قائل نشده، نیز ما را عذاب نشده. گاهی از اوقات گفتیم شاید پسر خطاتون دیدید بلا فاصله عذاب براتون وارد شد، خوشحال باشی، خدا را شکر کنید، ملوم چه بهتون توجه داره که نمیخواد شما گناه کنید، تا گناه میکنید بلا فاصله جوابتون میگه، که عدبت میکنه. معلوم میشه انسان خوبیه، شخصی که اینجوری بعضی وقت پیش میاد معلوم چه خوبه، مورد اعتنای خداست. فیخلینا و انفسنا، در چنین حالتی خدا ما رو به خود ما واگذار کرده. فنعوذ بالله من ذلک الشیطان. این ایزن یعنی همونطور که از عقاب پریز میکنیم از این هم پریز میکنیم، چون خودش که عقاب کمی نیست. خب و علی تردید علی اخرام، یعنی تدل آیه علی انهو لابد ان یکونن انسان و علی تردید علی اخرامی به زنوب بسر، این آیه دلالت میکنه در این که و ترقیم ما و ما رو ترقیب میکنه که در هر وقت خواستید از خدا طلب عفو کنید یا به طور مطلق اقرار به ذنوب و ظلم داشته باشید، اعتراف به گناه در مقابل خدا ارزش داره. و ان لهو به آیه دلالت میکند که لهو یعنی لئین اقرار دخلی است در استجابت دعا، اگر چنین اقراری داشتید دخالت داره، علت تامه و استجابت دعا نیست همونطور که عرض کردم، ولی دخالتی داره. و الان یعنی تدل آیه بر تکرار حاضر آیت شریف در کرد، در وقتی که قمی بر انسان وارد میشه آیه دلالت میکنه بر این که تکرار بشه. بسمت در بعضی نوشته ها هست که 400 بار گفتن زجر موسیه رو توصیه میکردن عرفا به شاگردانشون که روزی 400 بار بگید، من گفتن تأثیر فوق‌العاده داره. دکتر شیخ مولا حسین قلی حمیدانی هم نوشته که ایشون اصلا زجر موسی خیلی اهمیت میده و علا تشار حاضر آیت شرکه این را کرد و این در دفل هموم برگمون کم آورد به هز روایات آن اهل بیت علیه السلام که میگفتن اگه بخواد کربتون و غمتون برطرف بشه این آیه را تکرار کن که نظیرش از پیغمبرم در شنخطت هر زکر خواهی به انشالله نمیده.